الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اکثر الناس لا یعلمون. بعد از اون که قوم سبع رو به عنوان یک موضوع تاریخی که از طریق اون سنن الهیه رو حضرت رب العالمین به نمایش گذاشتند، بعد از اون که قوم سبع رو مطرح فرمود، حول تحلیل این پدیده تاریخی شروع فرمود آیات الهی رو مطرح بکنه. بعد رسید به اینجا که این مسیر قوم سبع چون مسیر سیر به توحید نبود، سازمان حیات خودشون را با اون همه امکاناتی که خداوند در بستر طبیعی در اختیار اونها گذاشته بود نتونستن حفظ کنن. چرا؟ چون به حضرت رب العالمین که حفیظ است جهتگیری نکردن، سازمان نظام زندگیشون رو به غیر رب حفیظ وصل کردن که عوامل وهمی مندرآوری بود. وقتی رب حفیظ از صحنه جهت قلبی خارج شد و قلب نظر به رب حفیظ نکرد تا از نور رب حفیظ در بستر شریعتی که ظهور همون احکام رب حفیظ است ادامه زندگی بده، خب معلومه که مقابل رب حفیظ پوچیست، وهمه. اینجاست که در آیه 22 حضرت رب العالمین می فرمان که پیامبر بگو خب چی دارید؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله. این گمانهایی که فکر میکنید، این گمان وهم، این گمانهایی که فکر میکنید کار ازش میاد رو بخونید ببینیم چی کار ازش میاد، چه کاری ازش میاد، جایشون در عالم کجاست. بعد می‌فرماید لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. بحث شد، می‌خوایم کمک بگیریم برای بقیه بحث. می‌فرماید ببینید هیچ جا ندارند. اون چیزی که خیلی خوبه است که ما بتونیم برای خودمون حل کنیم این آیه است، ولی شما می‌بینید که قلب ما اینقدر چموشه است که اصلا ما انتظار نباید داشته باشیم با این آیه به تنهایی رام بشه. بر همین هم شما ببینید قرآن آیات متعددی از زاویه های مختلف برای نشون دادن این مسئله میاره وسط. اینه که میگن از یه جا اگه شروع کنیم بقیه آیات هی کمک میکنن آدم آرام آرام قلبش متمکن به این نور میشه، محقق میشه در این بصیرت که غیر حضرت پروردگار هیچ جایی و هیچ نقشی ندارد در عالم. که بحثش اینجا بود که فرمود اگر هم که آثاری از پدیده ها میبینید، این تجلی اسم حضرت رب است در جلوه خاص، بهش میگن شفیعی که خدا اذن شفاعت داده است. آب بین ما و حضرت ساقی شفیع است. یعنی اگه حضرت ساقی به نانیست که ما را سقایت کنه، خب این آب شفیع است. تجلی اسم سقایت حضرت الله است. بقیه عالم هم همینطور. چه موجودات مقدسی که مثل ملائکه و ائمه صلوات الله علیهم، چه موجودات تکوینی، همه یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. چیزی دیگه تو عالم نیست، یا نیست و ما با چی میگن وهممون ساختیم که خب باید بیدار شیم، یا اگه هست ظهور انوار الهی است. هر چه آدم چشمش بازتر قلبش بیدارتر بشه، این حضور رو بهتر میبینه. اینجاست که آخر آیه 23 خیلی کمک میکنه، و هو العلی الکبیر. بعد از اون مقدمه، بعد از اون بررسی، بعد از اون که چشمای ما رو باز کرد، حادثه رو نشونه ما داد، هزاران قصه سبع توی عالم پر است و هزاران ظهور موفق سنت انبیام توی عالم پر است. می‌فرماید خب حالا چه از زبان ملائکه که تفسیر المیزان هست، چه از زبان‌های دیگه، به هر که مثلا در قیامت این آیه ظاهر شده باشد. آیه‌ای است که تفسیر زود زیاد روش شده است تو بحثش. حالا اصلش همون که اسکلت بحث رو حضرت علامه رحمت الله علیه می‌فرماند کافی است برای فضا و سیاق بحث، که آخرش بالاخره انسان بیدار میشه که و هو العلی الکبیر. اینجاست که دوباره حضرت پروردگار میخواد این مسئله را نهادینه کنه. بالاخره شما عزیزان میدونید ما هر چه چوب میخوریم از این میخوریم که جایی برای غیر حق باز میکنیم، چه در مسائل فردی، قلبی، سلوکی، چه در مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی. فرق نمیکنه. شیطانی که به قلب حمله میکنه میگرده ببینید ما کجا جای حق قوا نکرده. خب اونجا میاد میگه من هستم. وقتی ما بگم اگر فلانی نبود ما بعد وقت میشدیم، خب شیطان از این را میاد. کیست که اکیه این یا غیر خدا هم اگه کسی هست؟ به قول اساتید عزیز فرمان این که میگون اول خدا دوم شما، خب شرک هست. اول خدا، آخر خدا، خدا اگر مصلحت دونست از طرف شما مسئله را حل کنه، فقط خدا. شیطان در امور فردی میگرده میبینه که اینجا انگار میتونه بیاد، چون غیر حضرت الله دیگه وهمه دیگه. شیطانم که با وهمیه کار داره. اینا جلسات اول عرض کردیم شیطان در وهم ظهور میکنه. وهم یعنی چه؟ یعنی اون استعدادی که نیستها را هست میپنداریم. ما یه همچه حالتی داریم متاسفانه. خب با چی باید رفعش کنیم؟ با بصیرت شرعی که بفهمیم که نیست و نیسته. این آیه، یعنی با آیه 24 سوره سبع باید مسئلمون رو حل کنیم. عرض من اینجاست به لطف الهی، به نور خود قرآن، که آدم بتونه نگاه کنه ببینه عجب، همینطور که در درونش چون برای غیر خدا نقش غافل شد از اینجا ضربه خورد. خب همه زندگی اینطور است، بیرون هم همینطور. اگه ما در مشروط پیروز نشدیم چرا؟ خب ببینیم قانون مشروطه یه ضعف بزرگ داره که شاه کاره است. خب بفرما چرا ما توی انقلاب خیلی جلو اومدیم؟ مثلا قابلیون چون نمشروطه چرا میتونن به راحتی پسترین شخصیت های دشمن بیان توش جا بگیرن؟ واکه شاه داره، یعنی مجلسی که نماینده های مردم قانونش را تصویب میکنن، چهار مرجع بالا مجتهد تایید میکنن، تازه حالا باید شاه و مجلس سنا و هم بگن این حق یا باطل است. آخه دیگه کیست ما و ما باید بعد الحق و مازا بعد الحق؟ بعد حق دیگه نداریم. اگه مرجع میگه این حقه دیگه حقه. این خب ضربش ما خوردیم، ضربش رضا خان بود. رضا خان کم ضربه به ملت ما زد. هرچی ما هنوز داریم ضربه میخوریم مال اینه که رضا خان داشتیم و روشنفکران کافر بیدینی که اومدن و هنوز که هنوز من و شما اینجا نشستیم تمام سازمان فکری نظام آموزشی ما را دست گرفتن. اینجور نیست که حالا فکر کنیم مثلا چهار تا جلسه معارف گذاشتن یا الحمدلله چند تا معلم و استاد متدین رفتن تو نظام آموزشی. میبینین که نظام آموزشی جهتگیریش حجاب حقیقت است. شما تو کجا تو نظام آموزشیتون عالم را به عنوان آیت الهی میبینی؟ کجا ما تو نظام آموزشیمون عالم را تجلیات حضرت رب العالمین میبینیم؟ دروغه؟ یه قویگه راستس کو؟ دست تقصیر این دولت و اون دو این حرفا نیست که ما چوبشا خوردیم که ملت ظرفیت اینا نداشتن که مرحوم آیت الله نوری شیخ فضل الله نوری بیاد بگه آقا فقط حق. نداشتن، میترسیدن، علمای ما میترسیدن. خب مردم ها ماده نبودن. قدم به قدم با دو شما دیدین که مرحوم آیت الله کاشانی اینا دقیقا این دلواپسن برای اینکه دربار نمیذاره. مردم هم جرأت واقعا میترسیدن. همین خود انقلاب ما خیلی خدا لطف کرد. من خودم تعجب نکنید الان این خاطره بگم این چقدر یهو جلو اومدیم. ما شنیدیم که یه عالمی از یکی از شهرهای خیلی دور کشور تبعید شدن در فریدن. من اونجا درس میدادم. خب گفتیم حالا بالاخره بریم دوره آقا رو بگیریم و اینا. رفتیم و بالاخره خدمتش بودیم، دوست شدیم و می‌خواستیم تنها نباشند و اینا. بنا شد که ما پیش ایشون درس حوزوی بخونیم، ایشون هم پیش من انگلیسی بخونند و اینا. خب بالاخره شب من درس ظاهرا میگفتم، ایشون صبح. بعد یه شب نم حرف به هر شد، گفتیم که شاه می‌خوایم چی کار بره. من تو پرید دیگه، حالا گفتیم دیگه سیاسه. فردا صبح که رفتیم دیدیم وای عصبانی و اینا. گفت نه کلاس و درس انگار نگویم چیه. گفتن شما دیشب چی گفتید؟ گفتم چی تو گفت؟ گفتین شاه نمیخوان، شما فاشیستید آقا، مملکت میریزه به هم. حالا ما را باش، یعنی آقای تبعیدی، حالا بعد فهمیدیم گفته از گوشتی یخی حرام است که تبعیدش کردن، کاری به چیز ندش انقلاب اینا. ولی خب ما که اول متوجه نبودیم. خب ایشون هم خب قیافه مبارزه و اینا میگرفت و آخرش هم همین پاش مون. بعد از انقلاب گذاشتندش یه جا. خیلی مهم که آقا مبارزه هرچی میخواستی میگم بابا هم چه خبری نیست، این بابا یه جور دیگه مبارزه. نمیخوام بگم بعد بود. ببینید اینم به عنوان مثال کف دست شما دارم میذارم که ببینی یوهو یه ملت چطوری اومد جلو که یه مه گفت تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشه. این خیلی قدم بزرگی بود. خب حالا برمیگرده تو مسائل شخصی و سیاسی و اجتماعی هر چه ضربه خوردیم مال اینه که نپذیرفتیم در تمام مناسبات حق حاکم باشه. انصافا همین حالا اگه ما بگم آقا در تمام مناسبات باید حق حاکم باشه میشه، یعنی مردم ما پذیرشش رو دارن. خب معلومه، پس بپذیرید که هنوز کار مونده است. خب وقتی ما خدا رو گفتیم برو عقب، نه آقای خدا شما دیگه نمیشه تو بیمارستان ما و هم تو تمام مناسبات حفظ حدود الهی بشه، نه نمیشه، کار خراب میشه. خب به همون اندازه خدا ما رو به خودمون وامیذاره، به خودمون که واگذاره، یعنی به هیچی، به هیچی. خب هیچی تاش چیه؟ هیچی، بی ثمری، ذلت. حالا میرسیم آیه قرآنه، مقابل عزیز حکیم چیه؟ خب ذلیل بدبخت. لیکن میگه که شما باید این مناسباتتون رو درست کنید. قول پیغمبر به اینا بگو، قول نگام اگه نکردین قوم سبع را، مگه ندیدین پدیده عجیب قوم سبع را با اون همه امکانات چرا پود شد و له شد؟ برای اینکه جایی برای غیر خدا آورد تو زندگیش. حالا به اینا بگو، به اینایی که منکر حضور توحید در تمام عالمن و تو را به عنوان نبیی که اومدی تمام مناسبات رو حکم خدا درش جاری کنی و حکم خدا را در تمام مناسبات بگو، اومدن با تو کله گرفتن، بگو قل من یرزقکم من السماوات و الارض. کیه که در تمام عالم رزق به شما میده؟ بعد میفرماد خودت بگو به ادله مختلف، یکی اینکه حقا باید بگی، یکی اینکه در عمق روح اینام همین هست، قول الله. دیگه چه بگو؟ بگو خب حالا که اینجوره، و انا ایاکم لعلا هدن آفی ضلال مبین. خب حالا ما دو جور فکر میکنیم، یکیمون حضرت یعنی حضرت حق دارن دستور میدن به پیامبر که بگو که خب حالا ما میگویم که خدا در همه عالم و در تمام مناسبات نقش داره، شما میگین که نه. حالا نه که میگون چند جوره، یکی سکولار میگی، یکی کافرانه و مشرکانه میگین. میدونین که سکولار یعنی میگویم خدا حضور اجتماعی سیاسی نداشته باشد، حضور شخصی داشته باشد. عموما سکولارها بیدینند، نه بی خدا، بیدینند، دین ندارند، آدئیستند. یعنی میگن خدا در مناسبات حاکم نباشه، نه خدا نباشه. مثلا شما این گالیله و کوپرنیکو اینا تعجب میکنین که اینا که صد دلیل برای خدا میارن، پس چطور این جهان مدرن پایه‌گذارش بودن؟ نه، اینا میگن که خدا به معنای تجلی حقایق بر تمام عالم و اینا، نه اینا رو نمیفهمند و قبول ندارن. اگه نه خود میگه همین آقای داروین شندن دیگه وقتی داشت میمرد رو سینه‌اش انجیل بود، بعد خوشحالم چه میگم آقا پس یاروم نه و این، حالا فکر نکنه حالا که بعد تو سینش انجیل بود بعدم معتقد است حضرت مسیح باید تو نظام اروپا حرفشون جاری بشه؟ نه، اصلا این حرف رو قبول ندارم. پس بحث سر اینه که اینجا آیه میگه که آقا ما دو جوریم، یکیمون میگیم ببینیم موضوع نبوت عنایت بفرمایید، یکیمون به عنوان نبی اومدیم ادله میاریم که نبی هستیم، بعدم حرفمون است که باید در تمام مناسبات حق حاضر باشه، یه دیمون غیر اینیم دیگه، حالا تا اینکه دعوا نداریم. بعد میفرماد پس حالا حتما حالا که ما دو جوریم، یکیمون بر هدایتیم یکیمون نیستیم. این الان مرز مشخص شد، خیلی ظریف. یکی از بهترین خدمت‌هایی که ما داریم در عنوان انقلاب اسلامی در جهان انجام میدیم مرزها رو مشخص میکنیم. ببینید یه زمانی اصلا قبول نداشتن که شما بگون کفر و ایمان، مثلا حرفا یعنی چی، ولی بخواید نخواید انه حضور انقلاب اسلامی حداقل مشخص میکنید که در کشورهای عربی یه عده‌ای هستن که نوکر آمریکان، یه عده نیستن. این مرز جدا کردن خیلی تاریخا جلو میبره. این آیه داره میگه که آقا اول مشخص شد دوام نداریم و دو جور فکر میکنیم. بعدم میفرماد حالا آیه بعدی عجیبه، این دیگه زرنگی های خداست ها. اول اومده میگه که حالا ما چون گم زرنگی های خدا، چون خدا فیلسوفی نمی کنه، بالاتر از فیلسوفی کار میکنه، خدایی میکنه. یعنی اول اومده از عقل نظری مطرح میکنه، تو عقل نظری عقل عملی رو اجرا میکنه. چرا؟ برای اینکه انسان موجودی است جامعه عقل نظری و عملی. فلسفه عقل نظری است، ولی انسان که عقل نظری نیست. انسان مجموعه عقل نظری و عملی است. انسان مجموعه هست و باید هاست. این آیه همینه. تو آیه قبلی آیه 24 به اصطلاح بحث هست هاست. آقا ما دو جوریم. یه مرتبه در آیه 25 میگم که خیلی خوب، این دو جوریم دو نتیجه میده زندگی. یعنی بگو پیغمبر قل لا تسالون اما اجرمنا ولا نسال اما تعملون، بگو نه از شما، لا تسالون اما اجرمنا، نه از شما اون چه که ما انجام میدیم به عنوان جرم و گناه به تعبیر شما از شما سوال میشه، نه عکسش، نه از ما لا نسأل و اما تعملون، نه از ما اون چه که شما میکنین رو میپرسن. یعنی چی؟ دو تا نکته. یعنی اولا حالا که دو جور عمل میکنین، خب دو جور فکر میکنین، دو جور هم عمل میکنین، بعد حالا که دو جور عمل میکنیم دو نتیجه دارد، دو نتیجه دو نوع برخورد میشه. خوب دقت کنین، اینجاست که یه خورده گاهی آدم حواسش نیست که میگه آقا چه اشکال داره که دو جور فکر کنیم. تا اینجا را اروپایی ها با شما موافقه، میشه پلورالیسم. بعد این آیه میگه نه دو جور که فکر کنید دو نتیجه داره. اینجاست که ارسطو دیگه عقلش نمیرسه. ارسطو تا اینجا را با شما میاد که خب باشه آره آدم دو جور فکر میکنه، آدم هر جور دلش رو خواهد فکر کنه. اما اینکه نظامی در عالم جاری است که حاصل این دو جور فکر کردن که دو جور عمل است، دو جور برخورده است. و اینجور نیست که ببینید امروز کاری که بشر داره گرفتارش میشه و تاریخ کفر درش سابقه داشته، نه که میگه خب باشه من اینجور فکر کنم، تو هم اینجور فکر کن، بعد سرنوشتمون یکی باشه. این آیه میخواد بگه نه اینجور که نیست که. خب حالا اگه بیای بشینی توی یه محفل علمی بحث کنی، به اصطلاح میگن تجریدی بحث کنی، فایده نداره. عموما هم دین که این محفلا فایده نداره. همین حالا شما بشینی بحث میشه، امروز تو دنیا این بحثا میشه. اما اگه بیاید انسانی بحث کنید، انسانی بحث کنید، بگو انسان من تو را حکم قرار میدم، به عنوان حکم قرار میدم، به عنوان یه شخص به من بگو ببینم که اگر من یک عملی انجام بدم نتیجهش مال من است یا نتیجهش مال تو. به عنوان انسان قبول دارید که آره، که عرض کردم اینجا خیلی آیه ظریف است. یادم یه بحثی، حتما میدونید که یه بحثی داشتیم در 15 سال پیش تحت عنوان هست و باید، کلی دیگه دانشگاه و محافل علمی اینا پر بود که آقا از هست باید بر میخیزد یا بر نمیخیزد. خب یه مصاحبه حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی کردن، خیلی عالی فرمودن عند تحلیل عقل، تو عقل خب هست غیری بایده، اما عند الانسان، انسان شما یه وقت تو ذهنتون فقط صرف فکر انتزاع بسیار تحلیل عقلی، در تحلیل عقلی فرش غیری گلش است. میدونید که مثلا میگون گلی فرش، میتونید بگون دیگه، در صورت که بیرون گلی فرش است یا همون فرشا گله؟ یعنی فرشا مگه پشم نیست؟ پشما مگه گل فرش؟ همون پشماست دیگه. یعنی یه گل برنداشتن که بذارن رو فرش که اندل خارج، ما یه فرشا یه گل نداریم، همین گلای فرش خودی فرشه. اندزه در نزد ذهن شما میگون گل قالیما، گل قالیما، یه قالی درست میکنین تو ذهنتون، یه گل. واقعیت که نه، بعدم خیلی میخوایدون دانشمندی، نه با خوابید. یعنی بهش میگن مغالطه بین مصداق و مفهوم دیگه. یعنی در مفهوم اینا دوتاست، در مصداق، در خارج اصلا دوتایی نیست. خیلی این کلاوارا آدم سرش میره. با حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی فرمودن که بابا این در تحلیل ذهن مثل همون گلاغالی، اینا دوتاست، هست و باید دوتاست، در خارج، در انسان، انسان از هستش هستی را میابد، بعد بایدی ازش استناد میکنه، هست قیامت، خدا حکیم است، پس باید محاکمه کند، باید جزا بدهد. میبینی هر دوش درمه. این آقایی که این بحثا میکرد تشریف آورده بودن اصفهان، یه جلسه ما با هم داشتیم، من گفتم که با رفقام گفتم حالا برنامه رو طوری بریزیم که ما با ایشون یه بحثی بکنیم. بعد خب آروم آروم شروع کردیم، بعد که عرض کردم که این بحثا فرمایش آیت الله جوادی را شنیدن، گفتن نه براشون گفتم، گفتم خب نظرتون چیست، اشکالش کجاست؟ این جمله شون گفتن من اینقدر بحث رو زیاد ادامه دادم که ملولم از ادامهش. گفتیم بالاخره جواب این چی شد؟ سکوت کرد. این گذشت. حالا من اونچه که واقعا در تاریخ واقع شد شاهدش هم هنوز زنده نمردن، اینا که حالا ما اون جلسه بودن که بحث کردیم. عرضم حالا اینجاست، این از اون آیات هست که فوق یک اندیشه انتزاعی مفهومی است. میگه آقا واقعیت رو به بشریت ارائه بده، بگو قبول داریم که ما دو جور فکر میکنیم. خب حالا که دو جور فکر میکنیم دو جور عمل میکنیم. وقتی دو جور عمل کردیم دو برایند داریم که هر برایندی مخصوص به خودمونه، به خود اون که فکر کرده است. دوباره آیه رو بخونید. آیا خیلی آسونه؟ ولی اصلا میگه آخه حرف آسون خدا میزنه به معنای حرفی که هیچی. خب ظاهرش معلومه که آدمی که خب انگار هیچی نیست و ببرین تو دل بس، میگه پیغمبر بهشون بگو لا تسالون اما اجرمنا، از شما سوال نمیشه اونجور که ما میگون خطا کردیم، خیلی خب از شما که سوال نمیشه. ولا نسال اما تعملون، از ما هم سوال نمیشه اون چه عمل کردیم. پس چی؟ حالا بعد آیه بعدی جاش پیدا شد. پس حالا این میشه قل یجمع بیننا ربنا. پس حالا که عالمو میبینین که پروردگاری داره، حکیمه، با حساب داره کار میکنه. پس حالا که اینجوره، چون مشرکین که منکر خدا نبودن، امروز هم این محافلی که اینقدر شلوغ میکنن منکر خدا نیستن، منکر نبوتن. همین دیروز بود دوستان آورده بودن بعضی این سایت ها را، اینا هیچ وقت ببینید دقت کردین وقتی میخوان زور بزنن میخوان انکار نبوت بکنن. برای همین هم خدا میاد بر همون مبنای خودشون میگه خیلی خوب، این خدای حکیمی که حکیمانه باید عمل کنه نمیتونه مایی که دو جور فکر میکنیم یه سرنوشت برامون قرار بده. قبوله؟ پس چه کار میکنه؟ پس میاد بین ما و شما رو یه جا جمع میکنه برای قضاوت، بعد حکم میکنه، جدا میکنه هر کدوم به هدف و براینده کار خودش برسه. دقت کنید، قل یجمع بیننا ربنا، اول جمعمون میکنه پروردگارمون، ثم یفتح بیننا، بعدم بالحق، یفتح بیننا بالحق، به حق چه کار میکنه؟ جدامو میکنه. چرا؟ و هو الفتاح العلیم، چون فقط و هو و چون فقط اون فتاح علیمه، اونیه که در تمام هستی حکم جدا کردن حق از باطل به دست اونه، و این جدا کردنم عالمانه است. گم که نمی کنه که یه وقت اسم میگم که خب فلان مثلا جریان، مثلا فلان قاضی میخواد که حکم کنه، ولی خب بنده خدا چقدر میدونه؟ خیلی زاره این آدما قایم میکنن از قاضی، قاضی هم نمیدونه. یکیه که این خوبه که اینجا میاد اهل ادب میدونه، این حس را میرسونه. با نگو، میگه فقط اون فتاح حکیم است. خیلی این قسمت آخر ازش کار میام. میگه آقا یکی از نمونه هاش این است که پس حالا این حرکتی که شما به غیر حق را براش نقش قائلید، این برایندش در قیامت یه نتیجه خاصه. حالا که شما برای غیر حق نقش قائلید و در نتیجه مرزتون با ما جدا میشه و عملا دو جور عمل میکنیم و دو جور نتیجه میگیریم، این دو جور نتیجه کجا خوب پیدا میشه؟ اون وقتی که یجمع و بیننا ربنا، پروردگار ما جدا میکنه ما، جمع میکنه ما را، ثم یفتح و بیننا، از همدیگه جدا میکنه، حکم میکنه و همه چی روشن میشه. پس سیر نبوت یک سنت زیبای حقیقی است که باید توی عالم اجرا بشه. چطوری شما اومدین نبوت رو منکرین؟ شما چطوری میگوین نقش خدا در ارسال رسول دروغه؟ چون این میگفتن پیامبرا رسول نمیفرستن، این همین چیزی که امروز هست. امروز شما دقت میگاهی
تعجب میکنن بعضی دوستان، میگن مثلا فلان جلسه جلسه مذهبی است ولی طرفم میاد اما رعایتی بعضی مسائل مذهبی رو نمیکنه. این هنوز اون رسوباتی که فکر میکنه که نبوتی به معنای جدی که حالا اگه این کار عمل نکنه نتیجه خلاف میگیره براش جدی نشده است. البته ما باید آروم آروم این فرهنگ رو نگذاریم از بین برد، احیا کنیم. امروز دنیا به شدت سقوط کرده است برای همین مسئله. شاید من از بس این بحث تکرار میکنم شما خسته بشید، ولی باید شما منتظر باشید این مسئله بیش از اون چه شما فعلا باش رو بروید میاد جا خودش رو وا میکنه، چون یکی از اساسی ترین چهره های کفره. این شما میبینید یه چهره کفری که روی روبروی نبی اکرم واسطه است رو چی مسئله دارد و قرآن رو چی داره با اینا احتجاج میکنه. میشه گفت درصد زیادی آیات قرآن رو همین مسئله است که میخواد چی را ثابت کند، یعنی نبوت نبی را یا سنت نبوت را. اگه این روش کار بشه خود شما هم خیلی قشنگ میتونید وقت عمل کنید. عرض خواهم کرد. خب روی وهو الفتاح العلیم زیاد وقت بذارین، چرا یه مرتبه نتیجه دیگه گرفت؟ مثلا ما توی روایت داریم که از امام میپرسن که فلانی برای اینکه این ارثش رو تقسیم کنه رفته از مثلا پیش اون قاضی که خلیفه قاسب گذاشته است، چه کار کنیم؟ طرف یه سوال جزئی میکنه برای یه مسئله جزئی، امام میان یه حکم کلی میکنن که آقا هر کس برای هر موردی پیش از قاضی جور رفت حکم قاضی باطل است، نمیتونه تصرف کنه، فقهای خودتون باید حکم کنن و اونام طاغوته. ببینید این روش است. این آخر آیه اومد موضوع را گستردش کرد، گفت شما در تمام هستی حضور فتاح علیما ببینید. یه نمونه عالی رندق ملموسش کجاست؟ تو قیامت. سنت حضور فتاح علیم در قیامت به زیباترین شکل جاری است. جمله علامه طباطبایی هم خب اینه دیگه، فتاح بودن خدا اقتضا می کند که قیامت به صحنه آید تا بدکار از نیکوکار جدا شود و فقط او فتاح هست. ببینید فتاح بودن او اقتضا می کند قیامتی باشه. خب همه عالم او فتاح هست، پس شما انشاءالله دائم نگاه کنید فتاح بودن اونو دائم ببینید. فتاح که هست یعنی جمع میکنه، یعنی شرایط فراهم میکنه که افراد بتونن خود به نمایانن. خود که نمایانن چه کار میکنه؟ حالا اول جمع میکنه که همه معلوم بشه کی چه کار است، بعد مرزه را جدا میکنه. تو مسائل اجتماعی سیاسی هم همینطور است، همه خطا را جمع میکنه، همه افراد و با گرایش های مختلف جمع میکنه تا شرایط فراهم شد، هر کی امتحانش میده، هر کی امتحان شد بعد دیگه هر کی مشخص میکنه که تو چه کاره ای. تو شخص خودتون آقا شرایط فراهم میکنه تا شما معلوم بشید که چقدر حاضری در راه دینداری عمل کنی، بعد شرایط که فراهم شد امتحان دادی مشخصت میکنه، مشخص میکنه آقا تو این بودی. شلوغش هم نکنه، فردا نگو اگه خدایا من این شرایط بود خیلی پهلوان بودم، شرایط برات فراهم کردیم بعدم راستی خودت بودی. اما اصل بحث رو دوباره گم نکنید، اصل بحث اینه که میخواه بگه شما باید برای غیر خدا نقش قائل نباشید. یک، دیدین قوم سبع برای غیر خدا نقش قائل بودن چه شد؟ پس یک. دو، حالا که میخواین در تمام مناسبات دون حق حاکم باشه، خب پس چطوری باید حاکم باشه؟ حکم حق با چطوری میخواین بیارین در صحنه؟ باید نبی یا بخواید. پس به اعتبار توحید، به اعتبار موحد بودن که میخواین حق در همه مناسبات دون حاکم باشه، خب حالا باید نبی را بپذیرین تا حکم خدا را به شما متذکر بشه تا جاری کنه. قول آیه 27، قول ارونی الذین الحقتم بهی شرکا، نبگو نشون ما بدین اینایی که شما
الحقتون بهی، ملحق کردین به خدا به عنوان شریک. نشونه ما بدین چقدر نقش دارن، نشونه ما بدین کو کجا چی کارند، در مقابل خدا کنار خدا چقدر نقش دارن شرکا. شما همین حالا امروز به دنیا بگید که آیا در مقابل خدا ما میگویم خدا همه کار است، شما میگویم کسی دیگه هم همه کار است، به اصطلاح بمب اتم همه کار است. بگون کجا تونستس نقش بیافرینه، کجا نقش آفرید، چه نتیجه ای برای بشر داشت؟ خب به جز این که مردم رو وهمشون رو شما میترسونید، اونجایی که بی خدایی دارن مردم، شما با وهم مردم رو میترسونید. اگه نه نقش، هیچ موحدی، هیچ مؤمنی، هیچ نبیی ترس است. میفرماد بگو نشونه ما بدین نقش اینایی که شما غیر خدا در صحنه براشون نقش قائلین کو؟ بنگر کلا بل هو الله العزیز الحکیم. یه هفته از من به این قسمت آخر آیه فکر میکنم، نم چطوری باید اینا گفت. میگه نه آقا، اینا بی خوده، فقط اونه که همه کار است. وقت با چه لغتی به کار برده است دیگه، از این قشنگتر که نمیشه. عزیز حکیم، عزیز رو نمیدونم چطوری معنی کنیم، دو فارسی ترجمه کردن چی؟ شکست ناپذیر. اینا یه ذره بوی حکیم میده. یه لغت از نظر لغت باز بدونید، عرب زمینی که بالا باشد آبروش سوار نشده میگه ارزون ازاز. عزیز این طور معنی کنیم، غیر قابل فرسایش، غیر مغلوب، در مقابلش هیچ چیزی نمیتونه حاضر بشه. یعنی اگر چیزی اومد مقابل حق به عنوان عزیز، دروغه. ما تو کتاب آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ میشه خیلی تلاش کردیم مقابل پوچی عزیز رو نشون بدیم به لطف الهی. چون خیلی ببینید پوچی یعنی چی؟ یعنی هیچی. خب هر چیزی غیر خدای عزیز هیچیست. میگه خب حالا شما این چیزایی که شما فکر میکنین نقش دارن در مقابل خدای عزیزن دیگه، یعنی خدا نقش داره، اینا هم نقش دارن. خب خدای عزیز که چیزی در مقابلش نمیذاره، هر چه در مقابل حضرت عزت الله پوچیست. او وقت یک حضور قدرتمندانه غیر قابل به اصطلاح فانیست که حکیمانه و همه جانبه هم نقش آفرینی داره میکنه. عزیز اگه من معنی به اصطلاح قدرت دار، شکست ناپذیر بگیریم، نه یه شکست ناپذیر نعوذ بالله چنگیزی، حکیمانه که تمام جوانه به کار رو در نظر دارد و یک حضور قدرتمندانه همه جانبه ظریف دقیق حکیم. میگه بی خود کردید. خیلی ذوق دارم که تو این آیه رو نتونستیم بحث کنیم، اما اگه این آیه بعدیش من بابش رو نکنم بحث عقیم میمونه. میگه حالا پیغمبر، ای نبی، ای حضور نبوت، تو کی؟ تو حضور عزیز حکیمی. میخواد نتیجه چی بگیره؟ میخواد نتیجه بگیره که دینی که پیام عزیز حکیم رو در صحنه آورده است، سیاه نمیشه، تاریک نمیشه، پنهان نمیشه، از بین نمیره. در مقابل عزیز حکیم کسی نمیتونه واسه. میفرماد ما تو رو نفرستادیم الا کذا و کذا. خب این نایی که اینجا آورده است به چی برمیگرده؟ خب به عزیز حکیم. میگه پیغمبر، اینا که اینا سر هم کردن به عنوان موجودات نقش آفرین، بگو اینم بیارم اینم، هیچی نیستن در مقابل خدا، چیزی نیستن. اون چه که در صحنه است کلا بل هو، اون الله عزیز حکیم است. حالا پیغمبر، تو را مجهز کردیم به پیام اللهی که اون الله چیه؟ عزیز حکیم است. حالا ببینید چقدر قوت قلب آدم میگیره اگه بفهمه
دین اسلام چه نقشی در هستی داره. اگر یه جا میبینین که دین اسلام عقب نشسته است، یقین بدونین لیس به اسلام. عزیز حکیم تو سوره انفال عرض کردیم، نه بیکلگی ها، گفت عزیز حکیم آنارشیست بازی اینا را ما اسمش اسلام نمیذاریم، ما طالبان مسلمان نمیدونیم، ما امام حسین مسلمان میدونیم. یعنی در عین این که شهیدم میشد، اون پایداری و استواری و حکمت و ویران کردن کاخ یزید رو نشانه گرفته است و نه یزید رو، تمام فرهنگ یزید رو. بر همین امروز شما از امام حسین تغذیه میکنید و این همه حماسه میتونید بیافرینید. این آیه حالا پس همین بابش باز بشه که پس فرمود پیغمبر و ما ارسلناک الا کافتن للناس. ای پیغمبر، با توجه به این حضور عزیز حکیم، تو را فرستادیم برای همه بشریت. کافر را به این معنا بگیرین جلسه آینده عرض خواهم کرد، بشیرن و نذیرا. ولی چی؟ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر مردم، ببینیم میتونم این از این آیه این برداشت ارائه بدم، اکثر مردم نمیتوانن بفهمن که تو تاریخ سازی. از کجا در آوردم؟ از ده حکیم. یعنی تمام تاریخ در قبضه محمد صلوات الله علیه و آله. این شما این تاریخ گذشته و قواعدی که بعداً در همین آیات بحث میشه برای آینده. نسألوک و ندعوک یا الله، 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 یا عزیز حکیم. پروردگارا به نور عزت و حکمتت تمام موانع سلوک به سوی خودت را مرتفع بگردان. به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار ای کریم و فرج پربرکتش را به ظهور اسم عزیز و حکیمت تسریع بفرما. الهی پروردگار، این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و شعارهای اصلی انقلاب شب و روز تلاش می کنن، به حق امام زمان موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام و این عامل امیدواری ما که هنوز لطف تو به این ملت پایدار است رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.